الله اکبر.
امواتی که از دنیا رفتن کسایی بودن که سالها نماز شب میخوندن، سالها اهل نماز و روزه و اهل این چیزها بودن، بعد الان فکر کنید که بر اثر این بیماری از دنیا رفتن و خب کسی نیست اونها رو غسل بده، کسی نیست اونها رو کفن کنه، خدا نکرده. این بچه ها از خود گذشتگی کردن، از خیلی از چیزهایی که میتونستن داشته باشن گذشتن، خودشون رو به خطر انداختن و اومدن اینجا و هر روز دارن کار غسل و کفن رو انجام میدن و بالاخره اونها رو با یه احترامی هم غسل میدن هم کفن. خب این خیلی ارزشمند و بعد هم اینا همه به تحصیل از حضرت ابو عبدالله که بی غسل و کفن بودن اومدن اینجا با این نیت که یک شیعه امیرالمومنین، یک محب امیرالمومنین بدون غسل و کفن نمونه. این خیلی ارزش داره. از منم خواستن که بیام اینجا، به قول معروف ما که کاری از دستون برمیاد، همین اندازه که بتونم براشون بخونم اومدم براشون روزه امام حسین خوندم و کنارشون بودم، همین قد که این مقدار قوت قلب بگیرم. بدون این بچه ها بدون هیچ چش داشتی خدا میدونه اینجا مشغولن، اینا هم همه زن و بچه دارن، زن و بچه ها رو گذاشتن اومدن. خیلی ارزشمند، خیلی ارزشمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین صالحی هستم، طلبه درس خارج حوزه علمیه و مسئول طلاب داوطلبی که دارن تحصیل انبات کرونایی رو تو تهران انجام میدن. طلبای خود تهران هستیم و این کار با محوریت و مدیریت بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمی تهران که تحت اشراف آیت الله صدیقی هست کار شروع شد. محور کار بسیج اساتید بود و طلاب سازماندهی شدن، یعنی فراخوان زده شد، آموزش دادیم، سازماندهی کردیم، شیفت‌بندی کردیم. الان 150 نفریم، خواهر و برادر، که داریم کار تحصیل اموات کرونایی رو تو بهشت زهرا داریم انجام میدیم. تجهیز میت، یه کسی که فوت میکنه از مسلمان ها 5 تا کار رو بقیه مسلمان ها دارش انجام بدن: غسل، حنوت، کفن، نماز، دفن. این 5 تا واجبه. واجب یعنی خط قرمز خدا.
فکر میکنم کار ارزشمندی باشه، خیلی کار ارزشمندی. دوست ندارم که یه وقتی حس تنهایی دست بده به این بچه ها، فکر کنن که تنها هن یا خدا نکرده کسی کنارش نیست.
بسیار علی. آیتمی که شنیدیم مربوط بود به روزهای ابتدای کرونا که آقا رضا هلالی در تلیعه آدمهای مشهور رفتن، سر زدن به آدمهای شریفی که داوطلبانه رفتن کار جهادی کردن تا اموات کرونایی شستشو بشن و به خاک سپرده بشن. در این لحظه میخوام سلام گرم خودم رو تقدیم حاج عبدالرضا هلالی عزیز کنم. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشین، هم شما هم عواملتون و هم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیزتون.
ارادتمندم، خوبی؟ در خدمت شما. آقای هلالی، من میتونم شما رو تو طول این مصاحبه آقا رضا صدا کنم که؟
بله بله، همون رضا بگین از همه بهتره.
تاج سر من. آقا رضا، روزهایی بود مثلا تو دهه 80 که شما تو اوج شهرت بودید، جمعیت هزاران نفر می اومدن پای منبرتون، سبکای شما رو همه میشنیدن و در واقع یه جورایی سلبریتی مذهبی بودید. اونم مثلا تو 22 سالگی به این شهرت بزرگ رسیده بودید. اونم اصلا من یادم پوستراتون رو میفروختن، لباسی که میپوشیدید تو قشر مذهبی مد میشد. اما همینطور که اومدیم جلو، شاید هر کس دیگه جای رضای هلالی بود همین فضا رو میرفت جلو، مدعیش رو میکرد و با همین فرمون میرفت جلو. اما چند سالی است که آقا رضای هلالی، من این تعبیر رو استفاده میکنم که یه رسالت دیگه ای انگار برای خودش متصوره. یعنی مثلا چندین ساله که سبک عجیبی شما نمیخونید و بیشتر تمرکزتون رو گوشین رو کارهای اجتماعی، مخصوصا در پایین شهر و مخصوصا در همون جایی که تکیه آقا مرتضی علی علیه السلام رو بنا کردید و در منطقه هرندی دارید کار اجتماعی میکنید. این رسالت از کجا میاد؟ یعنی چی میشه که شما
میگم که خدا نکنه که آدم گرفتار این اسیر این صحبت ها بشه در طول حالا کار حرفه‌ای که انجام میده، مخصوصا که کار ما بیشتر با خدا و اهل بیته. من فکر میکنم که در کنار حالا روزه و مدح و اینا، مردم یه مطالبات دیگه ای دارن، مردم توقع دارن، که مردم سوال میکنن بعد این جلسات که این امام حسین کجاست، درد ما رو کی باید بشنوه، درد ما رو کی باید به مسئولین برسونه و توقع دارن و توقعشون رو میگم به جا باشه. بالاخره این حرکت امام حسین بوده، این سفره‌داری رسیدی با فقرا و مسلفین، این راه ائمه و جامعه در کنار مدح و مدعی از ما توقع داره و این حتما هم این تأثیرش رو چندان میکنه دیگه. وقتی طرف خیر میبینه تو هیئت تو روزه، حتما خوب نگاهش هم نسبت به امام حسین تغییر میکنه، اینکه فقط از ما روزه خونی ببینه خب این که فایده نداره، میگه کجا درد من قراره به قول معروف مشکل من حل بشه. من فکر میکنم الان در کنار این مدح و مدحی که باید باشه، تعظیم شعائر باید باشه، باید روزه ها به نحو احسن برگزار بشه، ولی در کنارش یه سری کارا مخفول مونده، یه سری کارهایی که جزء وظایف ماست، مثل عدالت طلبی، مطالبه گری، رسیدگی به فقرا، این راه امام حسین، حرکت امام حسین. حالا ما خدا لطف کرد و الحمدلله توی جای تکیه‌گاه رو بنا کردیم که افراد کم برخوردار اونجا بیشترن و این فضا نزدیکتر شدیم، تو اونجا ارزم بزرگ شما که فضا دندون پزشکی رو انداختیم و کارهای دیگه، بچه‌ها در کنار هیئت و روز و این چیزها این کار رو هم انجام میزن، این که یه امنیت این منطقه ما داشته باشه، حداقل بدون اگر خیلی گرفتار شد میتونه یه جای در بزنه و یک نفر صداشو بشنوه.
بسیار عالی آقا رضا، من جان بسیار عالی، من میخوام ببینم شما با نکته ای اتفاقی برخوردید که این وجدان بیدار شما بیدارتر شد که برید سراغ کارهای اجتماعی.
ما سالها پیش میرفتیم سمت حالا جا اطراف تهران، میرفتیم اونجا غذا میدادیم اون چیزها. یه روزی من رفتم در خونه بنده خدایی، این مقدار گوشت و مرغ و این چیزا با بچا بردیم بریم، من صدام کرد و با آقای لالی من شما رو خیلی دوست دارم، صدای شما رو هم دوست دارم میشنوم، واسه ارادت به امام حسین دارم، ولی روبروی خونه من یه حسینی هست، یه حسینی، گفت تمام گیرانی 5 دراره، گفت من اینجا مریض دارم، بچه مریض دارم اینجا افتاده و نون شب ندارم، این چه امام حسینیه که اینا یه سر به من نمیزنن، یک احوالی از من بپرسن. این باعث شد یه تلنگری به من خورد، واقعا دیدم حرف درستیه. خب من به عنوان یک امام حسینی اگر از کنار بنده های خدا به راحتی رد بشم که دیگه این دیگه امام حسین نیست، که من باید توجه کنم، باید گوش شنوا باشم برای حداقل اطرافیان، آدمایی که باهاشون در ارتباطه، من قرار نیست کل جامعه رو درست کنم، ولی به اندازه توان خودم وقتی کسی صدایی داره، حرفی داره، حداقل گوش کنم. خیلی موقع من نتونستم کاری انجام بدم، طرف صحبت کرده گفت آقا من این مشکل این چه مشکل، عمر گفته آقا گفتم به خدا از دست من بر نمیاد این مشکل تو حل کنم، نهایتا گفته دمت گرم، همین که صدای منو گوش کرد، همین که حرف منو گوش کرد من خالی شد. ما امروز تو شرایط اقتصادی که الان مردم ما قرار دارن، در کنار مد عرض می کنم، در کنار مدداهی، در کنار برگزاری مجالس، باید و باید نسبت به مردم خودمون، نسبت به سینه زنا، نسبت به شیعیای امیرالمومنین یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. بالاخره خوشمون بیاد یا نیاد، مردم از ما توقع دارن و توقعشون هم به جاست، تا اونجایی که میشه باید در خدمت مردم.
درود بر شما آقا رضا. یه دوره‌ای بود، حالا شاید مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش، مساجد و تکیه ها تو محله ها حکم مأمن مردم رو داشتن، یعنی اگه مثلا گلریزونی میخواست بشه اونجا میشد، اگه مشکلات مردم قرار بود حل بشه تو مسجد حل میشد و همه این اتفاقا در واقع در یک کانونی به نام مسجد و حسینیه اتفاق میافتاد. شما الان دارید این قضیه رو زنده میکنید در تکیه آقا مرتضی علی. من شنیدم که شما دو تا یونیت دندونپزشکی هم خریدید و قراره که بیان اونجا و ویزیت کنید دوستانه. در مورد این مسئله میکنم برای ما توضیح میدید؟
ما تو این تکیه گاهی که من به قول معروف درست کردیم، یه جایی درست کردم برای همین به نام شفاخانه حضرت زهرا، بعد قرار بود که درمانگاه بشه. من خیلی با بچه‌ها صحبت کردم و مراجعاتو می‌دیدیم و اینا، دیدم اکثرا دارن مینالن از اینکه دندون‌هاشون مثلا خزینه دندون درست کردن خیلی گرونه، مشکلات دارن، نمیتونن برن، یا گاهن افرادی هم که واقعا چند برخوردارن اصلا نمیتونن برای یک دندون کشیدن هم مشکل دارن، یه دندون پر کردن دیگه. نهایتا با بچه‌ها صحبت کردیم، بنا شد که ما یه همون شفاخانه رو بکنیم کامل دندون پزشکی، فقط بتونیم خدمات دندون پزشکی رایگان بدیم به اهل محل، اطراف، حالا جای دیگه، کسایی که مشکل دارن بتونن بیان اینجا انجام بدن. کار خیلی سختی نیست. بچه‌های حزب الله یا بچه‌هایی که اهل مکتب امام حسین خیلیاشون دکتر هستن و دندانپزشک هستن و اینا رو قشنگ به قول معروف روزهاشون رو براشون میچینیم و میان مردم هم ویزیت میکنن و کارشون هم انجام میدن. ما بقیه وسایل و این چیزایی هم که نیاز داره حتما خیریم مردم رفقا دوستای دیگه اونا رو تهیه میکنن و انجام. خیلی کار پیچیده نیست. من عرضم اینه که هر تکیه میگم تکیه هر حسینیه هر مسجد اگر بتونه اونجا نقش خوبی بازی بکنه و کمک به مردم بکنه، این حتما رضایت خدا و امام حسین و دعای مردم پشتش هست. من این فکر میکنم. من فکر میکنم که ما یه مقدار باید نقطه اشتراکمون رو گسترده تر کنیم. ما باید زبون مردم خودمون رو بفهمیم. مردم خیلی ساده دارن میگن آقا گرفتاره، طرف گرفتاره، مشکل داره. این مشکلش که حل بشه مطمئنن حرف خدا رو هم راحت تر میفهمه.
درود باشه.
مطمئنن اسم امام حسین هم قشنگتر قبول میکنه. اینکه من بخوام روزه برقرار کنم طرف بیا سینه بزنه خود سلم نائب نداره، گریش هم میکنه میده. بعدش چی؟ این گره مشکلاتشونو کی باید حل بکنه؟ کی باید حرفش نوا برای اینها باشه؟ نمیدونم. نمیدونم کنم این فضای قشنگی اگر انشالله یه مقدار این دامنه مخاطب رو از قشر مردم از این خود گسترده تر بکنیم، نقاط و مشترک اجتماعی خودمون رو به مردم پیدا بکنیم، فکر میکنم خیلی کار بزرگی کرده.
این بزرگترین جان
الان هم مسجد ها یه مقدار از این جوان ها توهی شده، خالی شده. این هم یه گلس ای کاش میشد که این ارتباط با جوان ها با مسجد ها بیشتر باشه. قبلا میگفتن مسجد زنگر هست، همین چیزی که شما گفتید. همه این اتفاقات تو مسجد ها بود. حالا به خاطر این مقدار اختلاف سلیقه ها جوان ها از مسجد اومدن که این خطره، باید حتما بشه نگاه ویژه‌ای بکنن. حالا
بسیار داشتم عرض میکردم که از زبون مشترک و حرف مشترک صحبت کردید. به نظرم حرف مشترک و زبان مشترک همه مردم ایران با هر تفکر سیاسی اجتماعی اسم امام حسین علیه السلامه. یعنی با این اسم میتونیم دور همدیگه جمع بشیم و اختلافات رو کنار بذاریم. اما امیدوارم همیشه موفق بشین آقا رضا، چون در روزهایی که بسیاری از سلبریتی ها و چهره های مشهور در حوزه های مختلف شعار میدن، غر میزنن، مثلا در اون سیل ترخی که در گلستان اتفاق افتاد، میانه همه استوری ها و پست هایی که ما داشتیم میدیدیم، همه داشتن غر میزدن و انتقاد میکردن، شما رفتین اونجا، شما و بسیاری از چهره های مذهبی.
حرف دارم روی این آقای امام. من میگم ما چرا باید حتما زلزله یا سیل یا یک گرفتاری بیاد که پوشیم بریم فلان روستا؟ ما چرا نباید زودتر بریم اونجا؟ هر حالا افرادی که هستن شهرتی دارن منصب، زودتر برن اونجا حرفای مردم بشنون، مشکلاتشون رو حل کنن، نمیدونم کارها رو ببینن. این خیلی کار سختی نیست. این کارناواله فرهنگی را بندازیم، خدمت فرهنگی کنیم، سرشاخه های فعالای فرهنگی رو پیدا کنیم، یعنی اینا رو آموزش بدن دوستان رو، یاد بفرستیم اینا رو تو روستاها، آموزش رفتار اجتماعی بدیم. بالاخره الان خیلی ها مشکل دارن توی به قول معروف حتی روابطشون با خانواده هاشون. اینها باید همش برنامه‌ریزی بشه. چقدرم رهبری تأکید دارم روی بحث خانواده که باید کار بشه، ولی متاسفانه این رو مخفولیم تو این قصه ها و ما آموزشی ندادیم و مشکل هست.
خیلی هم مهمه ها. یعنی اینکه ما بخوایم حرف مردم رو بفهمیم باید همینجوری بریم پاکار به قول شما در شرایط عادی همین کارنوال های فرنگی را بیفته.
میگم با کت شلوار جور در نمیاد ها جان.
بله.
من اعتقادم من میخوام کت شلوار جان بیشم پوشیم نیست، ولی کسی که میخواد کار جهادی کنه، کسی که میخواد خدمت به مردم بکنه، باید پاچه‌هاشو بده بالا، آستینشو بزنه بالا.
دقیقاً.
این با هم جور در نمیاد. باید تلاش کنه. بالاخره تو این مسیر حتما اشتباهاتی هست، حتما خطاهایی هست، حتما اینا عیب نداره. بالاخره میگن دیکته که آدم می‌نویسه غلط داره. هیچ چیزی نمی‌نویسه، خب غلطی نداره. باید کار کرد، باید حرکت کرد. بالاخره مردم ما توقع دارن، از ما توقع ندارن. از ما توقع، از اون امام حسینی که ما ازش داریم دم میزنیم، این توقع رو ایجاد میشه و ما خودمون رو باید مکلف بدونیم نسبت به این توقع، باید خدمت کنیم و امیدوارم که موفق باشیم تو این راه. همین دعای مردم دعای خلق الله برای من دنیای بس.
زنده باشین، خدا حفظتون کنه و خدا بهتون برکت بده که بتونید پرتوان بری جلوشون. شماها اگر موفق باشین تو این زمینه کار فرهنگی، شمایی که چهره به چهره با مردم طرف هستید، اون موقع یک چهره یک سلبریتی واقعی رو میتونیم به مردم نشون بدیم، سلبریتی که با درد مردم آشناست و میتونه از سرمایه اجتماعی خودش برای نفوذ درست روی مردم جامعه هم استفاده کنه. امیدوارم همیشه موفق باشید آقای رضای هلالی عزیز.
دورت بگرم، من دوست ندارم شعار بدم، خدا میدونه دلم نمیخواد که شعار بدم، ولی این کار شدنیه. به امام حسین، ما اون پتانسیلی که هیئت‌ها دارن و انرژی که مردم بچه‌ها تو هیئت‌ها دارن، از این اگر استفاده درست بشه به خدا خیلی از گره‌ها رو میتونیم. ما خودمون الحمدلله مثل یه دولت میمونیم، واقعا میتونیم خیلی کارو بکنیم با این محبتی که مردم به امام حسین دارن. انشالله قدر بدونیم این محبت رو.
انشالله. خیلی مخلصم و محبت کردید که امشب با ما گفتگو کردین آقای زهلالی.
ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. ممنونم، خیلی ممنون.
زنده باشین، شبتون بخیر. التماس دعا یا علی، خدا نگهدارتون. خدا
خادم آقا شد، منم اومدم گداشم، کفتر گل بد تلاشم، ایشالله جت رواش، خادم آقا خوردم آبودونم که شدم دیر.